دستش شب رو بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همه. چیکار میکنی سامی؟
ببخشید
خوبی؟
اشتباه من بود.
سلام به همگی، من فرشید منافی هم اینجا رادیو پاسخواز هستم. خجالت بکش، میکروفون منو قطع میکنی؟ شدی رئیس مجلس؟ میکروفون قطع میکنی؟ هیچی همین، فقط سامی خواست بگه که امروز راجع به رئیسای مجلس میخوایم حرف بزنیم. خواست بگه منم قدرت دارم، منم رئیس مجلس هم اینجا، ما هم نماینده بیش نیستیم. باشه قطع کن صدای ما رو. باشه رادیو پسفردا شماره 784 میشنوید. سه‌شنبه 11 آذر 1393 اونایی که تکرار برنامه رو میشنون، چهارشنبه 12 آذر ماه میشنون. و همطور که متوجه شدید و میکروفون من قطع شد، راجع به رؤسای مجلس شورای اسلامی و رؤسای رادیو پسفردا داریم صحبت میکنیم. مردانی با توانایی قطع کردن آن میکروفون معروف. سعید اینجاست، ببینیم آره. خبر عجیب غریب چی داره برامون. سلام، چطوری سعید؟
قربونت برم.
خوبی؟ چی شده سعید؟ نگرانی تو؟
آره، ما به خاطر این زلزله تهران دیگه فرشید.
چی زلزله؟ چی زلزله اومده مگه؟
نه، ولی قراره بیاد ظاهرا.
چی میگی سعید؟ توضیح بده، مردم میشنون نگران میشن.
نه نه، ببین الان مشخص شده که سفارت کانادا که تو سال 91 خودش رو تعطیل کرد تو ایران، خب. به خاطر خطر زلزله تهران بوده تعطیل کرده خودش.
یعنی چی؟ ما این زلزله رو میتونستن میتونن آیه پیش بینی کنن؟
آره بابا، مسکر بعضی از دولت‌ها میتونن دیگه.
یعنی بقیه کشورها که سفارتشون رو نبستن تو ایران عقلشون نمیرسید این کارو بکنن؟
خب دیگه یه جور بهانه‌ای هست که بهش میگن بنی اسرائیلی. اینم هم مایاست دیگه.
البته خب احتیاط هم شرط عقله ها.
آره بابا، الان به نظر من یه سری از کشورها باید از ترس انجماد سفارتشون رو تو اتاوا پایتخت کانادا ببندن.
آره.
یکی از سردترین پایتخت‌های دنیاست. همین الان هم 12-13 درجه زیر صفره.
واقعا دست درد نکنه سعید. من فکر کنم بعد از این اطلاع رسانی که ما کردیم خیلی از کشورها سفارتشون رو ببندن تو اتاوا. من حالا همین الان دارم میبینم که بعضیا دارن کرکرر میکشن پایین درو دارن قفل میکنن. ما واقعا صدها نفر رو از خطر انجماد نجات دادیم سعید جان.
کاری که دستمون برمیاد دیگه، ما هم اینجوری سفارت تعطیل.
خیلی ممنونم واقعا، تشکر میکنم. با تشکر سامی جان، بریم بیانیه تا خودمون از یخ زدگی تعطیل نشدیم. بفرمایید.
میگه شماره 784
بدانید و آگاه باشید که همانطور که از کوزه همان برون تراود که در اوست، در مجلسی که این همه نماینده شیرین احوال و شکر گفتار در آن عضوند، که ملک و شعرهای بهار و ده خدا رئیس نمی شوند، لکن شما باید به همین رؤسای باحال و بامزه و زوب در صندلی که در مجلس میبینید قناعت کنید و اگر نکنید شما از قناعت نکنندگانید. امضا برای رئیس شدن در هر گونه مجلسی همه جور و همه رقم آماده های رادیو پس خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها توجه کنید، یه دقیقه کار دارم. توجه کنید، گوشتون رو بدین به من لطفاً، خواهشاً. ببینید، ما قبلاً که هنوز داعشی در کار نبود، تو عراق فقط خطر بمب‌گذاری بود، هی به اونایی که می‌خواستن برن عراق سفر زیارتی میگفتیم مواظب باشین نکنین این کارا و اینا. بعد الان داریم به اربعین نزدیک میشیم، میبینیم بعضیا دارن تلاش میکنن دوباره به هر بدبختی شده برن عراق و تو مراسم این روز شرکت کنن. والا من نمیدونم چی میشه، بعضیا اینقدر منطقو کنار میذارن. بابا داعشه ها، داعش، اینا هیولان رحمم ندارن. حالا ما بگیم، یعنی من نمیفهمم چی جوری میشه که یه سفری برای مردم و یه کشور اینقدر خطرناک باشه، بعضی از مردم اصلا تو باغ نباشن که چه خطرهایی تهدیدشون میکنه، بعد حکومت هم تازه این سفر رو ممنوع اعلام نمیکنه که هوچ، براش تبلیغات هم میکنه. من کم آوردم رسما شما رو نمیدونم والا.
فرشاد جان سلام.
فرشیدم.
با تشکر سلام. از برنامه‌های خیلی قشنگتون ما بربونست. تازه با برنامه‌های شما آشنا شدیم. خیلی برنامه‌های خوب و عالی هستش. به خصوص آقا سمیر و آقا سامان هم که
بله؟
همکارت هستن، خیلی خیلی برنامه‌تون جالبه. تشکر کن از همه قول من. خیلی ممنون. خداحافظ.
آقا شما اشتباه تماس گرفتین. یه برنامه دیگه است. یه برنامه دیگه است که فرشاد مثل که مجریشه، سمیر و سامان هم همکاراش هم. ما هم چیزی شرمنده نداریم. اشتباهه، اشتباه. بله ممنونم ولی اشتباه بود. یه سوالی از عنفوان شباب ذهن من یکی این به خودش مشغول کرده، اونم اینه که این آقایون یا خانمایی که شغلشون جنگیریه، آقا دقیقاً چی کار میکنن؟ نه خودمونیم دیگه. آقا چی کار جن رو دستگیر میکنن؟ بازداشت میکنن؟ نصیحت میکنن تا بیاد گیر بیفته؟ چی کار میکنن؟ این سوال همینجوری تو ذهن من بود تا یه دفعه حرفای این حاج آقای تو شبکه 3 سیما شنید.
این اصطلاح جنگیری اصطلاح دروغ و غلطه، برعکس رابطه انسانگیری میگه رخ میده، اسارت انسان در خدمت جن. یعنی یه فرمولای رو طی میکنه شیطانی، راه نفوذ جن رو به روی فقط خودش ها باز میکنه.
عجب. البته خیلی کنجکاوی نکنید حاج آقا، درباره اون فرمولا که میشه باهاشون جنگیر شد چیزی نگفتن در ادامه، ولی ما که کلا آقا ریختیم به هم، کلی روش حساب کرده بودیم. هی دلمون می‌خواست یه جنگیر ببینیم برامون، یه چند تا جن توپل مپل بوداده بو نداده چه کار کنه. حالا تازه فهمیدیم بابا این جنگیرا جنم که میگیرن فقط به درد خودشون میخوره نه ما. حتی فکر کنم این جنگیر جدیدا اینجوریه. آقا قدیم جنگیر بود، سه سوته جن و کتبسته تحویل میداد. دیدیم که میگیم والا.
میگن از اون نقطه ای که دیروز پرسپولیس از نف گل خورد تا جلو دروازه شون با تاکسی 10 دقیقه است. خداییش تیم دو زرد گل نخوره بلند صلوات.
باشه باشه آقا، خیلی خوب. حالا با دیگه چی که ما حالا باشه
یه وقت اینجوریه دیگه، باید وسایل نقلیه استفاده کنن، وسایل نقلیه عمومی برای گل.
بیا سعیدم حالا نطقش واش شده، بیا یه استقلالی هم اینجا داریم نطق اینم باشه. حالا خیلی خوب باشه، چی بگم دیگه، من اینجور موقع سکوت میکنم به خاطر اینکه به هر حال شیشتایی ها رو نمیخوام دوباره یادآوری کنم، میدونین همین. و خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، حال میکنیم خیلی زیاد و اساسی با شماهایی که این هفته کلن با ما در حال مجلس رفتن بودین. خستم شدیم به خدا، خیلی خیلی خسته شدیم. ببخشید دیگه، مجلسی که ما میبردیمتون به جای زیبارویان لطیف حال و ظریف الاحوال و موزیک غیری و مواد چنگولساز لاریجانی و رسایی و حاج آقای حسینیان و مرداد بسپاش داشت. تو رو خدا حلالمون کنید، ان شاء الله جبران میکنید در اولین فرصت مثل همین الان. بیا بیا بیا
چی که قراره داره میشه واسه من، جمله ها تو یادمه، بازم از اون حرفا بزن، از اون حرفایی که ببرم جایی که بتونم حس کنم مثل تو بهم نزدیکه. با تو حالت عجیبی به دلم دست داده که مطمئنم این دفعه یه اتفاق افتاده که عاشقم میمونی، میدونم میتونی بذاری نگاه من بهت حقیقتو بگه. همینم هم بهم بگو که دل به من بزی، خلاصشو بهت بگم تو زندگیم هستی، از الان تا آخر با چشات رو راستم، همون هستی که من از اولشم میخواستم. همینم هم بهم بگو که دل به من بزی، خلاصشو بهت بگم تو زندگیم هستی، از الان تا آخر با چشات رو راستم، همون هستی که من از اولشم میخواستم.
فرشید خواهش میکنم به نمایندگان مجلس ما توهین نکن، درست صحبت کن. نماینده های به خوبی اصلا تو سیبری هم پیدا نمیشه، خیلی نماینده های خوبی هم، ما ازشو تقدیر و تشکر میکنیم. حقوقاشو هم ما کار نداریم که ده برابر ما کارگرای بدبخته، بخور بخوراشو هم کار نداریم، همینجوری دوستشو داریم، به تا هم رفتی نداره. خدا نگهدار،
خدا نگهدار تو، معید باش، معید باش. هفته ازتون سوال کرده بودیم که تصور کنید شما شدید نماینده مجلس، همین گفتیم شما تصور کنید که شدید نماینده مجلس، بعد به اون بگید چه قانونی رو تصویب میکردین، چه قانونی رو برمیداشتین. این سوالی بود که این هفته از شما کردیم و خیلیاتون هم بهمون جواب دادید.
من اگه نماینده مجلس بودم، ختمه دختران رو که از آذربایجان غربی تا بوشهر نوار مرزی ایران خیلی رایج است، ممنوع اعلام می‌کردم. کسانی که این عمل رو انجام می‌دادن قاتل، و کسانی که بچه‌های دربندشون رو تو این نقصه عضو شریک می‌کنن به عنوان پدر مادرای قانون شکن به زندان می‌انداختن.
بله خیلی متشکرم، ممنون. جولی از اصفهان ایمیل داده، من اگه نماینده مجلس میشدم کنکور کارشناسی ارشد رو حتما بر میداشتم. فرزاد چینی ایمیل داده، اگه نماینده بودم عنوان جمهوری اسلامی رو به رأی میذاشتم، چرا که جمهوریت بر اساس حاکمیت مردم و مردم، و از طرفی دیگر اسلامیت حاکمیت یک نفر بر همه، که کاملا در تضادند. سروش هم ایمیل داده، اگه نماینده بودم به این فکر میکردم چجوری تو اون باغ وحش دووم بیارم، قانون پیشکش.
من اگه نماینده مجلس بودم، اول از همه آزادی بیان که شامل آزادی بیان برای همه شهروندا و آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون رو اول از همه این قانونش رو تصویب می‌کردم. گفته بودی که کدوم قانون رو بر می‌داشتم، اونم این بود که من رهبری و شورای نگهبان رو بر می‌داشتم، برای اینکه مثل همه کشورهای مدرن دنیا همون رئیس جمهور کافی بود. کیوان بابای.
ممنونم کیوان بابای. ایمیل داده فرشید جون، من اگه نماینده مجلس بودم، اولین قانونی که لغو میکردم اعدام بود، و اولین قانونی که تصویب میکردم اختیاری کردن حجاب. خیلی ماهی نگین از لندن ایمیل داده. تو اینستاگرام میسم گفته، من اگه نماینده بودم میگفتم یه پولی بدم به تو، دست از سر ما برداری بذاری شبا راحت بخوابیم. بعد حمید مندی گفته، فرشی جان من اولین قانونم حذف تولید و عدم تردد نیسان، اینو که خونده بودیم دیروزی چی. بلکفیلد گفته، من اگه نماینده مجلس می شدم از رانتش استفاده می کردم، خداییش به کل خاندانمونم کمک می کردم برن حال کنن. تینا هم تو اینستاگرام گفته، خیلی رویاییه ولی قانونی می زاشتم که به همه کسایی که ایران نیستن بگه که اگه بیان ایران در امانه.
فرشید اگه من نماینده مجلس میشدم باید برمیگشتم ایران، بس ترجیح میدم خودم نماینده مجلس نشم. داداشم داریم هر کی دم دست بودو میفرستم ایران، خودشون برن نماینده مجلس. به من چه؟ من کارام میکنم، درسام میخونم، مردم زندگیشونو میکنم. آقا بی خیال.
خیلی ممنونم. اسمس دادن اگر من نماینده مجلس بودم داد میزدم انرژی هسته‌ای ملغا باید گردد، رابطه با آمریکا ایجاد باید گردد. بعد دیگه من اگه مجلس بودم این کشکی دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن و درستش میکردم. رضا بیب از یزد دیگه سلام فرشید، من اصلا دوست ندارم نماینده مجلس بشم، چون اگه حتی یه قدم خیرم بردارم آخرش به جز فوش چیزی نصیبم نمیشه. امیدوارم تو مجلس به جای گیس و گیس کشی بیب و بیب کشی بشه. مریم و اما اگر شما خواستید با ما در تماس باشید، هرچند که امروز آخرین برنامه زنده این هفته است، اگر خواستید راجع به برنامه نظر بدید، راجع به بخش‌های مختلف برنامه رادیو پس چی دارم میگم پسوردا@radiofarda.com ایمیل ماست، پسوردا@radiofarda.com ایمیلمونه، 2042-6387-4150 و 2042-733-59-55-55 شماره اس ام اس ماست، 2420-2211-24-133 و 163 شماره تلفن های ماست و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با شماره 2420-226-21-79-39 میتونن تماس بگیرن. ضمن این که در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام، توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید.
من و تو زیر صفحه خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو، من و تو زیر صفحه خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو.
رؤسای مجلس شورای اسلامی، مردانی با توانایی قطع کردن آن میکروفون معروف.
خانم آقایون میگن که اعتبار امامزاده به کیه؟ به متولیشه. توی نظام جمهوری اسلامی هم قوای سگانه به نام رؤساشون شناخته میشن و اصلا این رؤسای قوا برایندی از اون آدمایی هستن که توی اون قوه کار میکنن. مجلس هم اصولا خیلی وابسته است به اینکه رئیسش کی باشه و از کدوم طرف باشه، چون اصولا تنظیم رابطه مجلس با قوای دیگه دست رئیسشه. اگه رئیسش یه آدم نرم و اهل مذاکره باشه یه اتفاق یه سیستم پیش میاد، اگه یه آدم بی اعصاب قلدر هم باشه یه اتفاق یه سیستم دیگه. امشب اگر با ما باشید میفهمید که وقتی از رؤسای مختلف مجلس حرف میزنیم از چی حرف میزنیم در واقع. اول اکبر هاشمی رفسنجانی،
انشاءالله نتیجه انتخابات همونی که مردم میخواهند و رأیی که به صندوق میاندازند همون باشه. اگر همون باشه انشاءالله مجلس خوبی خواهیم داشت.
بله، اکبر آقای رفسنجانی نشون داده که اصولا جایی یا نمیره رئیس بشه یا اگه بره کمتر از 7-8 سال اونجا ریاست نمی کنه. به همین دلیلی که ایشون از سال 59 تا 68 رئیس مجلس بود، از اونجا هم رفت به مدت 8 سال شد رئیس جمهور. کلن تو اون زمانی که ایشون رئیس مجلس بود با توجه به این که امام امت خیلی علاقه و اعتماد خاصی بهش داشت، قدرت خاصی هم داشت. یعنی مثلا همین مقام معظم رهبری فعلی همزمان با ایشون رئیس جمهور بود اون موقع. اما اگه خاطرات آقای رفسنجانی رو بخونین میبینین که معظم له اون موقع بیشتر به عنوان یه شیعی زینتی تو نظام مطرح بودن، فقط صداشون میزدن رئیس جمهور که ناراحت نشن و یعنی کار خاصی از دستشون بر نمیومده. خلاصه این اکبر آقا از همون سالها نقش خیلی مهمی تو تصمیمات نظام داشته و به عنوان رئیس قوای مقننه سهم زیادی تو همه اتفاقات بعضن هولناکی داره که اون موقع تو روندهای تصمیم گیری داخل نظام صورت میپذیرفت.
رئیس دوم مهدی کروبی.
یا راجع به مسائل تحریم و جنگ و اینا بحث میشه، ما میگیم بابا جون اصلا بخشی از سپاه اصلا دنبال این وضع هست که هرچی میتونه بحرانی درست کنه، حتی تحریم هم بشه تا بتونه به صورت خوبی پولای مردم رو غارت کنه و اوزار ببره بخشی از سپاه.
بله، مهدی کروبی که صداش شنیدین راجع به سپاه و بخور بخوراش داشت حرف میزد، دو بار منتها با یه فاصله 8 ساله رئیس مجلس شد. یه بار وقتی که هنوز چیزی به اسم اصلاحات و اصلاح طلب اصلا اختراع نشده بود، ایشون تو مجلس ریاست کرد، اما بعد صندلی ریاست رو برای 8 سال از دست داد و تقدیمش کرد به ناطق نوری. توی دوره اول ریاستش خیلی حرف و حدیثی نبود راستش، اما بعدن سال 1379 ایشون به ریاست یکی از جنجالی ترین مجلس‌های بعد از انقلاب انتخاب شد و همه تلاشش رو کرد که بین نماینده‌های اصلاح طلب دو آتیشه مجلس و رهبری که اصلا حالش از هرچی اصلاحات به هم میخورد با یه جادو جنبلی میونداری کن، و تو اون 4 سال هم حسابی از هر دو طرف فوش خورد. از یه طرف از همون نماینده ها که ازش میخواستن بره یقه گردن کلفته اصولگرا رو بگیره و اصلاحات رو پیش ببره، و از یه طرف هم از اصولگراها که کلن مجلس ششم و محل تجمع یه مش بچه سوسول غرب زده ضد انقلاب میدونستن که میخوان انقلاب رو به راهی کج ببرن. خلاصه شیخ کروبی از سال 82 به بعد دیگه از مجلس بیرون موند و از سال 84 هم با رویای رئیس جمهور شدن اومد به میدون، و اونجا بود که اون چرت معروف بعد از نهارش تو روز شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تبدیل شد به یکی از معروفترین چرت‌های بعد از نهار تاریخ ایران.
نکته با مزه اینه که تو سال 88 انتخابات مجلس ششم که ما حتی بزرگترا رو هم کشون کشون میبردیم پای صندوق رای تا به کاندیداهای مورد علاقمون رای بدن، انقدر لیست اصلاح طلب و رویایی بود که وقتی به عکس آقای کروبی توش میرسیدیم قیافمون تو هم میرفت و میگفتیم اه این دیگه اینجا چی کار میکنه. بعدم که رفت تو مجلس و رئیس مجلس شد همه بهش میگفتن این رابطه مجلس با بیت رهبری و اصلا به مجلس ششم نمیاد. خلاصه تو این 10-15 سال اخیر مملکت ما انقدر دورتون چرخید و انقدر آدم ها تو جبهه‌های مختلف جابجا شدن که اون آقای کروبی که اون موقع چهره ما رو در هم می‌برد تبدیل شد به شیخ اصلاحات، و الانم برای نظام خطرش از آمریکا بیشتره انگار. عجب نظام عجیب غریبی داریم ما تو کشورمون، عجب.
بله، به قول پونه عجب نظام عجیب غریبی داریم ما تو کشورمون، نظامی که نماینده‌های مجلسش الان اینایی که میشنوید میگن به کسی که 2 دوره رئیس همون مجلس بوده.
فرزید جان سلام، اینجا زنجانه، هوا خیلی سرده. بعد عرض کنم خدمت شما که در مورد نماینده مجلس هم باید بگم که یادم نماینده مجلس شهر زنجان های اسماعیلی توی مسجد جامع زنجان از این برنامه های تبلیغاتی داشتن، یه بابای بلند شد توضیح داده ببخشید فرق لایحه و ترسیه فرشید خدا وکیلی فرقش رو نمیدونه. مهدی هم از زنجان.
ممنونم مهدی جان. تو فیسبوک شروین گفته من اگه نماینده مجلس میشدم طرح فرهنگسازی در مورد همه چیو تصویب میکردم، دستور میدادم تو فرشید خودتو رو بیارن تو ایران برنامه رادیو داشته باشی تا دستم بهت برسه. آزاده تو فیسبوک گفته من اول از همه طرح آزادی بیان رو تصویب میکردم تا مردم بتونن با خیال راحت و در کمال آرامش نظراتشون رو بدن، هر موردی رو به رأی میگذاشتم تا همیشه دموکراسی برقرار باشه. بعد بهنام تو فیسبوک گفته من اگه نماینده بودم یه روز ملی رو تصویب میکردم که همه به افتخار شانسمون رو سرشون خاک بریزن، اسمش هم میذاشتم روز ملی خاک بر سر. مرسی.
ظریف وزیر خارجه تو دانشگاه علامه طباطبایی تهران یه سخنرانی داشت درباره این مذاکراتی که اخیراً کردن و در یه بخشی از سخنرانش سعی کرد برای حضار مشخص کنه که کاری که هیئت ایرانی و به خصوص خود ایشون دارن انجام میدن چقدر سخت و همه جانبه است.
فقط در این دور آخر در دور دهم شخص بنده متجاوز از 70-80 ساعت مذاکره رو در روی دو جانبه و سه جانبه و پنج جانبه و شیش جانبه و هفت جانبه، دیگه تعداد جانبه‌هاش هر چی بخواید.
بله، یه بخش عمده ای از حرفای ایشون البته به نقد مذاکره کننده‌های قبلی ایرانی که میشستن با طرف‌های خارجی مذاکره می‌کردن اختصاص داشت و ایشون ظاهراً خیلی به یاد سعید خان جلیلی مذاکره کننده ارشد قبلی کشورمون بود که میگفت خارجی‌ها روی الگوی مذاکراتی ایرانی همچین اسمایی گذاشته بودن.
حالا بهش میگن وقت کشی، بهش میگن تعارف، بهش میگن دو پهلویی، بهش میگن چانه‌زنی بازاری، بهش میگن فرش فروشی، بهش میگن امتیازدهی در آخرین لحظات. هر چه که بهش میگن این تصور غلط از الگوی رفتاری ما باعث میشد که در هر مذاکره‌ای ما نتوانیم به اهداف خودمون از اون مذاکره برسیم.
بله، حالا البته احتمالاً وقتی دیپلمات‌های غربی از اتاق مذاکره با مثلا حاج سعید جلیلی و علی آقا لاریجانی بیرون می‌اومدن، خیلی الفاظ همچین بدتری رو احتمالاً به کار می‌بردن تا سبک مذاکراتی طرف مقابل رو توصیف کنن. ولی خب حداقل ظریف تلاششو کرد قابل پخششو بگه دیگه. در پایان حرفاش هم ایشون سعی کرد که با تمام قوا به مردم امید بده.
ان شاء الله حتماً با موفقیت این کار رو به پایان خواهیم برد.
حالا البته باید چند ماه دیگه به انتظار بشینیم ببینیم که این موفقیتی که ایشون میگن چه جوری تعبیر میشه و آیا دلواپسی‌هاشون برطرف میشه یا بر دلواپسی‌هاشون افسوده میشه. بعد مهمتر از اون، معظمله آیا لبخند میزنه یا اینکه مجبور میشه جام زهر به دست در حالی که داره در افق دور میشه مواد توافقنامه ایران و قدرت‌های جهانی رو هی بخونه هی تو سر خودش بزنه. باید منتظر باشیم و ببینیم. الله لگو فریبرز غریب. سلام.
سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز از تیم ملی چه خبر؟ چه خبر تازه؟
کمتر از 40 روز دیگه جام ملت‌های آسیا شروع میشه تو استرالیا. خبرهای خوبی نداریم. قرار بود تیم ملی بره اردوی آفریقای جنوبی. بله.
درسته.
قرار بود بره آفریقای جنوبی. امروز خبر اومده که هنوز نتونستن دلار مورد نیاز رو تامین کنن. هتلی که رزرو کرده بودن، آره، تا امروز فرشید مهلت داشتن که پول بفرستن، نتونستن، هتل کنسل شد. حالا شاید دوباره اون، آره، مسافرخونه کنار گاوداری که اتریش و کارت خوابیدن و برسه کار به اینجاها و خلاصه حسرت قهرمان نشدن بعد از انقلاب همینجوری ادامه پیدا.
خب حالا از اون که بگذریم، بازی‌های امروز لیگ چی شد؟
امروز یه بازی مهم بود. تراکتورسازی تو اهواز 3-2 باخت به فولاد خوزستان، نتونست به روند صدرنشینیش در جدول ادامه بده. یک مسئله جالب پیش اومد تو خبرگزاری ها حدود یک ساعت پیش که رسول خطیبی سرمربی تراکتور حامد لک دروازه‌بان تیمشو که رو دوتا از گلاش مقصر بوده فرستاده پادگان، گفته از فردا تمرین نیا برو سربازی. بعدم همه اعضای تیمو، تیم تراکتور سازی از اهواز با هواپیما رفتن تبریز. به این دروازه من بدبخت گفته که برو با اتوبوس 28 ساعت تو راه باشه با اتوبوس.
بیچاره چه کارایی میکنه.
دیشبم بله، دیشبم تو برنامه 90 فرشید یه بار دیگه با ابراهیم طهابی مصاحبه کردن، همون بازیکن آبادانی که پارسال گفته بود 14 نفر رو توی بازی دیریب زده. اگه موافق باشی با اون لهجه بامزه خودش صحبتاشو بشنوی.
بشنوی بخشی از صحبت ابراهیم طهابی.
جریان 14 نفر سال جلوترش بود که من با سند نه بازی کردم. حالا من رسیدم، حالا اون طنزا و اینا، خب شما دیگه ربطش دادید به جریان اون 14 نفر دیگه. واقعا به نظرم بعد از اون برنامه بیشتر معروف شدم.
آره،
نظر خودم.
خدای من دیدم بعضی وقتا دریپ میزد اینقدر قوی بود میساد یارو میومد دوباره دریپش میزد.
حالا من
خداشو با چش خودم،
حالا خدا خودش که واه. من آرزوام یه مرتبه دیگه بیام برنامه نوبت، از اول برنامه نوبت تا آخر برنامه بدم به من.
اوه اوه، چه انتظاراتی هم داره. از اول تا آخر برنامه رو بدن دست من.
آره خیلی باحال بود. بله،
خبر غیر فوتبالی چی داری فریبرز برامون؟
یه خبر سوءقصد ورزشی داریم فرشید. تو بوکس همون که رئیس فدراسیونش هم دوره آیت الله جنتی و از زمان فتحعلی‌شاه هنوز رئیسه، تو مسابقات بوکس قهرمانی کشور که هفته پیش تو بروجرد انجام شد، یه بوکسور لرستانی با خودروی شخصیش به رئیس کمیته مسابقات آقای بهمن بردبار حمله ور شد، او رو زیر گرفت و به شدت مجروح کرد. آقای بردبار که با خوششانسی نجات پیدا کرده بود از یک صدمه خیلی خیلی شدید، گفته طبق قانون ما به بوکسورهای بالای 40 سال اجازه ندادیم بیان تو این مسابقات شرکت کنن. این بوکسور که منو زیر کرد با ماشین 45 ساله بود، ناراحت شده بود، بعد از بازی وایساده بود، من از سالن اومده بودم بیرون، منو با ماشین زد و که ثابت کنه بالای 45 ساله ها میتونن از بعضی از این کارها رو انجام بدن.
عجب. ممنونم ازت فریبرز غریب و باهات خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه خدا میگه.
خدا.
سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌نماییم. بازداشت یکی از همسران ابوبکر بغدادی خلیفه داعش و درخواست ناظران از مسئولین که ببینن خلیفه کجای سرزمین اسلامی را انداخته پشت مهریه این خانومه که بذارنش اجرا؟ عدم تایید بسیجی بودن ضارب زنان جهرمی توسط مسئولین و احتمال اینکه در روزهای آینده کاشف به عمل می‌آید که وی اصلا از فتنه‌گران بوده که می‌خواست بسیج رو با این کارش بدنام کنه، و اعلام سرآمدن دوران افراط و فضای امنیتی در کشور به گفته رئیس جمهور، و تشکر آحاد گروه‌های مردمی از اینکه اینقدر الان فضا در کشور عاشقانه و عارفانه است. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از فرماندهان پلیس در رابطه با روند دستگیری متهمین اسید پاکی بر روی صورت یکی از رؤسای بیمارستان‌های تهران به خبرنگاران گفت:
ظرف 12 ساعت این افراد شناسایی شدن و دقیقاً ظرف 24 ساعت هم دستگیر شدن.
یکی از کارشناسان امنیتی کشور که نگران بود در صورت افشای نامش امنیتش به خطر بیفتد، به خبرنگار ما گفت یکی از قابلیت‌های بسیار قابل تقدیر نیروی انتظامی این است که در صورتی که تشخیص بدهد عاملین یک اتفاق را باید خیلی سریع شناسایی و دستگیر کند، به سرعت وارد عمل شده و هر جا تشخیص دهد عاملین یک جنایت دیگر را باید به آرامی و سر حوصله دستگیر کند، هم به همین شکل برخورد می کند. و افزود در حال حاضر رکورد سریع‌ترین دستگیری جنایتکاران متعلق به پروژه دستگیری عاملان جنایتکار تهیه کننده کلیپ هپی می باشد، که امیدواریم این رکورد به زودی در رابطه با دستگیری عاملان جنایاتی چون آب پاشی و برگزار کنندگان مهمانی های مختلط بهبود یابد. شنوندگان عزیز، همکنون توجه شما را به تعدادی از پیغام‌های ضبط شده بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده، پس از آن از طریق خطوط تلفن در خدمت برادر مشکلگشا، کارشناس مشکلگشایی برنامه خواهیم بود.
الو
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 به
ببخشید ما جدیدن با مادرمو قهر کرده، میخواستیم برم نماینده مجلس بشیم، باز چیکار کنه؟ من تحصیلاتم خیلی بالاست، تو کلاس در میون درس خوندم، تو معلمون هم همه قبولم دارن، تازه فامیلمون هم همه منو عمو صدا میزنن.
الو من میخواستم یه خواهشی بکنم، اونم اینه که با این وضعی که نماینده های خانم مجلس دارن، از این به بعد اصلا خانم رو تو مجلس رو ندن، چون واسه ماها اسم بدنامی شده دیگه. والا وضع خانم تو مملکت ما خودش به اندازه کافی بد هست، دیگه نمیخوایم یه سری خانم هم برن تو مجلس هی به همون گل به خودی بزنن.
من حقیقتا بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس از حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای و حوزه انتخابی خودم، از برادران و خواهرانی که در دوره قبل با رای دادن به حقیر نشون دادن که سطح شعور جمعیشون چقدر بالا رفته تشکر میکنم و امیدوارم در انتخابات سال بعد این شعور باز هم همینطور بالا و بالاتر بره.
بله با تشکر از تماس گیرندگان گرامی در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه هستیم.
بله
مشکل جان، این آقایی که با ننش ایشیج بخشی یعنی با مامانش قهر کرده بود چی بود ماجراش؟ ظاهرا دوستش نماینده مجلس بشه ایشو.
بله عرض کنم که خیلی خوبه که عزیزانی که در خودشان حس مدیریت و توانایی میبینن بیان به صحنه و صحنه رو خالی نکنن. این برادرمون هم باید اول برادرش را به نظام ثابت بکنه که البته این مسئله مهمترین مسئله یه. اگه این ثابت شد در شورای نگهبان به حمدالله دیگه باقی مسائل دیگه حل دیگه. حالا اگر یکی دو تا از شرایط رو هم نداشتن، حالا نداشتن دیگه مگه آسمون به زمین میرسه؟ بله دیگه
مشکل جان، این یارو خیلی داغون ماغون بود، نمیخورد اصلا بهش به درد نمایندگی و اینا بخوره.
همین دیگه مسئله همینه که شما بر اساس مسائل دنیوی بررسی میکنید عزیزان، در شورای نگهبان بر اساس قابلیت های اخروی قضاوت میکنند. دقت بفرمایید برادر.
آ یارو میخواد تو این دنیا نماینده بشه، نه تو جهان آخرت. که آخرت
الان بنده صدای شما را ندارم ظاهرا.
میگم این یارو داغون بود، با این حرفا چیه میزنی؟ الو
الان شما جایت رو عوض بکنی بهتره ها.
الان جهانی شد آیی چی ولش کن. خب بله بله تلفن بله. دوم یعنی اون خانومی که میگفت نماینده های خانوم تو مجلس نباشن، چی نظر شما چیه؟
بله ایشون خیلی بیجا میکردن همچین حرفی میزدن. در هر صورت خواهران نماینده از ذخیره های نظام هستند و درست مثل انرژی هسته ای حق مسلم ما هستن.
مشکل من یه سوال برای خودم پیش اومده، این خانمای نماینده به نظر میاد اکثرا خانم جلسه ای هن نه؟
خب بعضی از این عزیزان در اینجور جلسات معنوی هم شرکت میکنن. خیلی خوبه دیگه،
میگم دو شغله به حساب نمیان، هم خانم بله؟ جلسه ای هن هم نماینده ای.
نه خیر سوال بعدی لطفا، بنده جلسه دارم باید برم سر.
یعنی صرف نکنه سوال عمرن جواب بده.
بله
تلفن آخر چی اون آقا نماینده؟
خب ایشان هم ریا نباشه اخوی کوچکتر بنده بودن که تماس گرفتن و بنده خیلی افتخار میکنم که ایشان همین جوری داره میاد بالا. انشالله در مجلس بعدی هم باشه و به مرحله بعدی هم صعود بکنه.
یعنی چی آخه من اینجا خونه بله. خالص میگی داداشت زنی بزنه تبلیغات بله. کنه واسه خودش.
الو
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 هیچی هیچی الو. دوباره این رفت شنواش. باب تشکر از توجه شما شنوندگان عزیز، تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. بیا فرتی اسمس دار. این شمالی کی؟ این جدید این که چی نمیشه حالا؟ اگه دفعه بعد انتخاب بشم تو رو میکنم رئیس آبدارچی های دفترم، داداش مشکل گوش. اوه داداش این یاروه، اینا چه همشون دست به اسمسشون خوبه. این دفعه خودشه. اگه به اسمس داداشم جواب بدی دهن چی میگه این ما؟ ایوال درست حسیدی میکنم. آخ جون اینا سر اسمس دادن به من دارن رقابت میکنن. من تا حالا در یک مثلث عشقی مشکلی قرار نگرفته بودم. ایوال بذار یه قلب برای دوتاشون بفرستم اینا بیفتم به جونه. این از این واسه داداشش، اینم از اون داره خود مشکل. ایوال اینو با هم دعوا میکنن.
و اما امروز رفتیم سراغ رؤسای مجلس شورای اسلامی، مردانی با توانایی قطع کردن آن میکروفون معروف. رئیس اول اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس دوم مهدی کروبی رو راجبشون حرف زدیم. بریم سراغ رئیس سوم، علی اکبر ناطق نوری.
تا هستم که مصلحت نیست، رفتم که مرده رو لغت نمیزنن. پس کی و کجا حساب بیت المال رو باید رسید؟ اینا بیت الماله، اینا مال مردمه. مردور دلم میخواد حج کنم، بعد مردم میگم به به چه چه، مگه مال باباشه؟
علی اکبر ناطق نوری دو دوره پشت سر هم و از سال 1371 تا 1379 رئیس مجلس بود. کلن دهه 70 ایشون تو مجلس ریاست میکرد، دقیقا مثل کروبی. دوره اول ریاستش خیلی سرصدایی نداشت، منتها تو دوره بعدی، یعنی دو سال آخر مجلس پنجم، ایشون رئیس مجلسی بود که اصلا دل خوشی از دولت سید محمد خاتمی نداشت. بالاخره شما فکر کن رفتی تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردی، بعد با یه وضع خیلی بدی هم باختی انتخاباتو، بالاخره منتظر میشینی و هر گذر پوست رقیبت به دباخونه بیفته به حسابش برسی دیگه. خلاصه اون موقع همه فکر میکردن مجلس پنجم به ریاست ناطق یکی از خنده‌دارترین مجلس‌های تاریخ جمهوری اسلامی میشه، اما کسی نمیدونست بعدها مجلس فعلی میاد همه رو روسفید میکنه. آقای ناطق که خیلی هم همچی تیری ورزشگاه رو با معرفت و پهلوانان نمیمیرندی و اینا بر میداره، بعد از شکست تو انتخابات ریاست جمهوری 76 دیگه میره برای دل آقا و بعدن هم شد رئیس دفتر بازرسی آقا، که دفتریه برای همچی رفع کتی و بیشتر تأسیس شده تا ایشون بیکار نباشن. اما از چرخش روزگار هم در مورد ایشون نباید غافل شد که در اثر ظهور پدیده اوس محمود اتفاقاتی تو صحنه سیاست ایران افتاده که الان ناطق به خاتمی و رفسنجانی نزدیکتره تا به گروه‌های سیاسی دیگه. و اما رئیس چهارم، غلامعلی حداد عادل.
آقایان کروبی و موسوی از طرفداران خود دعوت کردند به خیابانها بیایند و تحت عنوان حمایت از مردم مصر با دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفت کنند. آنان پیش خود حساب کرده بودند از دو حال خارج نیست، یا وزارت کشور اجازه راهپیمایی می دهد یا نمی دهد. اگر اجازه داد مثل روزهای اول بعد از انتخابات خرداد 88 همه چیز را آتش می‌زنیم و خراب می‌کنیم تا در تلویزیون‌های آمریکا و اسرائیل و رسانه‌های غربی نشان داده شود انقلاب منطقه به ایران هم سرایت کرده است. اما اگر وزارت کشور اجازه نداد و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها حاضر شدند، باز هم برای رسانه‌های دشمنان اسلام و ایران خبر تهیه خواهد شد تا کینه خود را نسبت به این انقلاب و امام و رهبری و ملت ایران نشان دهند. آنها پیش خود حساب کرده بودند که در هر حال ما برنده ایم، اما به آنها میگوییم شما در هر حال بازنده بوده اید و هستید.
بله، غلام علی خان حداد عادل تنها فردیه که تا حالا فقط یک بار تونسته رئیس مجلس بشه. ایشون تو مجلس هفتم ریاست مجلس رو که ظاهرا براش پست سنگینی هم بود تحویل گرفت و با شروع مجلس هشتم این پست رو تحویل داد. آقای حداد عادل چند تا حسن داره، منتها مهمترین حسنش اینه که دامادش آقا مجتبی است، هرچند که از نظر علمی و دانشگاهی تحصیلات خوبی داره، اما خیلی مدیریت قوی نداره. این مسئله رو حتی آقا یا همون پدر شوهر سبیه ایشون یعنی زهرا خانم حداد عادل هم فهمیدن و بعد از پایان مجلس هفتم چراغ سبز رو دادن که یکی دیگه بیاد ریاست رو از دست ایشون بگیره، به هر حال ایشون بره دیگه تا مجلس از دست نرفته. اصولا کارنامه ایشون نشون میده که تا همون حدی که تو فرهنگستان زبان تونستن در جا انداختن کش لقمه به جای پیتزا و خمیراک به جای پاستا و پروندان به جای زونکن بین مردم موفق باشن، تونستن تو مدیریت مجلس هم توفیق پیدا کنن. ضمناً یکی از بدعت‌های ایشون توی دوره‌ای که رئیس مجلس بودن قطع کردن میکروفون نماینده‌ها بود که دیگه یه بار اینجوری کفر اکبر علمی رو
در آورد.
تذکرم بیشتر برمیگرده به اقدام موهن و غیر قانونی جناب عالی در رابطه با قطع میکروفون بنده که اگر این تذکر داده نشه احتمال داره در آینده به صورت بدعت در بیاد و با دیگران همین برخورد صورت بگیره. جناب عالی، تفاوتی که با ما دارید اختیاراتی است که نمایندگان به جناب عالی تفویض کردن در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به لحاظ فیزیکی هم 8 پله در واقع با ما تفاوت دارین، جایگاهتون بالاتر از ما قرار گرفته برای اینکه اشراف داشته باشید و برای اجرای عدالت.
توجه به اینکه این مجلس بار معنوی بالایی داره، میخوایم یک نوحه خیلی مجلسی برای شما عزیزان اجرا کنیم. انشالله که انقدر گریه کنید صحنه علنی رو آب چشم شما عزیزان بر بله. خاموش کن آقا، خاموش کن، خاموش کن.
یعنی در این مملکت هیچ کس از نماینده مجلس مظلوم در نیست گرید؟ یعنی این عزیزان گاهی دیده میشه که ساعت ها باید روی یک صندلی بشینن، هی به حرف ها گوش بدن، حتی گاهی باید دستشون برای رای دادن بالا بیان. گاهی دیده شده که یک نماینده مجلس باید از صندلیش بلند بشه، را بیفته، بره بره تا برسه به تیر، شروع کنه به حرف دادن، اونجا که حتی صندلی هم نیست باید وایسه. ما چند تا شهید نماینده در همین راه داده باشیم خوبه، چند تا نماینده در همین مسیر مجروح شده. مد مظلومیت نماینده ها به حدیه که گاهی هم که یه چشمی روی هم میدارن، یک چورت شرعی میزنن، یک استراحت نشسته ای میکنن، این عکاس های دشمن عکسشان رو میگیرن و اونها رو مسخره میکنن. یکی نیست بگه شما خودتان یک دقیقه میتونید این وضع رو تحمل کنید؟ نمایندگی سخته، نمایندگی از خود گذشتگی میخواد. بابا چه عشقی میخواد، میدونم دلتان خونه دیگه، اما وقت ما هم تمامه. من چند تا دعا بکنم شاید که مستجاب بشه. مقام معظم رهبری، ای عزیز دل همه ما، حقوق نمایندگی در جمهوری اسلامی عالیست، متعالی بفرما. حوزه انتقامیه هر نماینده زیاد الان، کمش بفرما. دوره مجلس و خدمتگذاری در مجلس اکنون 4 ساله، 10-15 سال بیشتر بفرما. سفرهای خارجی برای رسیدگی به حال محرومین حوزه های انتخابیه خارج از کشور را برای نمایندگان بیشتر بفرما. بس دیگه خیلی دعا کردیم،
و سلام علیکم و درود ما و خودمان که اینقدر به فکر بالا بردن سطح زندگی و آخرت نمایندگان مظلوم و فقیر مجلس هستیم.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام به همگی.
خب امشب آخرین شب مجلس و مجلس بازی مونه. کامران، خبر هنری مجلسی چی داری دست بالت؟
والا باید بگم که دیروز سومین نشست سینمایی در حوزه هنری با حضور علی معلم و ابوالحسن داودی برگزار شد. تو این جلسه که موضوعش سینمای اجتماعی بود، ابوالحسن داودی راجع به تصمیم نماینده های مجلس برای جلوگیری از اکران فیلم عصبانی نیستم انتقاد کرد و گفت نماینده مجلس این فیلم اصلا ندیدن و بر اساس شنیده هاشون براش تصمیم گرفتن که جای تاسف داره. این یکی. دومین خبر این که امروز هم شورای نظارت در سازمان صدا و سیما که یه پای اصلی این شوراست راجع به یه برنامه رادیویی به شبکه جوان تذکر داده.
کدوم برنامه؟ چی بوده ماجراش؟
مثل یه برنامه هست به اسم پاتوق شبانه که از رادیو جوان پخش میشه، یه آیتم داشته به اسم تاکسی موسیقی که این شورا گفته این تقلیدی از یکی از برنامه های بی بی سی فارسیه و قرار شد به جای اینکه این آیتم پخش نشه کل برنامه رو تعطیل کردن. فرشید جان
ای بابا، کل برنامه رو دوباره یه برنامه دیگر هم تعطیل کرد. خیلی.
آره میگن یارو واسه یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه. حالا حکایت این ماجراست. حالا یه دو تا خبر راجع به موسیقی هم بگم تا وقت هست. پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد امروز اعلام کرد که امسال هم به خاطر اینکه بودجه نداریم تو جشنواره موسیقی فجر بخش موسیقی محلی بازم حذف شده. این سال سومیه که این اتفاق میفته. یه خبر کنسرتی هم بگم در آخر، اینکه پنجشنبه و جمعه همین هفته غلام کویتی پور که از مداهای جبهه بوده و بعد کم کم یواش یواش ساز آورد زیر صداش، اولین کنسرت خودش تو سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار میکنه.
یعنی اینو گفتی خبر کنسرت، ما مجبوریم الان کویتی پور پخش کنیم؟ منظورت اینه؟
چاره چیه دیگه؟ من بعضی وقتا ناچاره دیگه. کار انجام شده موندی.
موندم اصلا نمیدونم چیکار کنم. باشه، خدافظی میکنیم باهات کامران تا شنبه. یه کویتی پور برو سامی. چیکار کنیم؟ قربونت، خدافظ. تا شنبه.
گرچه یاران فارغند از یاد من، گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد، از من ایشان را هزاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زرگر، کامم از تلخی غم چون زرگش، بانگ نوش شاد خاران یاد باد، بانگ نوش شاد خاران یاد باد. یاد باد آن روزگاران یاد باد.
و اما بریم سراغ رئیس پنجم، یعنی علی آقای لاریجانی.
دو نکته قابل توجه در این امر وجود دارد. اول، دستپاچگی آمریکا و ضد انقلاب که از کسانی برای دفاع از انقلاب مصر و تونس کمک خواستند که در کارنامه خود حمایت ایران از فلسطین و لبنان را به تمسخر می‌کشیدند و شعار نقضنا لبنان سر می‌دادند. نکته دوم، آقایانی که در ایران اطلاعیه صادر کردند و در دام و تله طراحی شده آمریکا افتادند، چگونه قدری تأمل ننمودند که چه نفعی از این اقدام برای ملل منطقه حاصل می شود؟ آیا نام این اقدام چیزی جز گمراهی و فتنه است؟
بله، علی آقا لاریجانی که از سال 73 تا 83 10 سالی رئیس صدا و سیما بود و سرش به رادیو تلویزیون گرم بود و بعدش هم یه دو سالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی سرگرم چکوچونو زدن با خاویر سولانا سر پرونده هسته ایران بود، برای اولین بار سال 87 وارد مجلس شد. یه جوری که روزای اول حضورش تو مجلس هنوز نمیدونست نمایندگی دقیقاً چه جوریه، که یه دفعه شد رئیس مجلس و با این کار نشون داد که با توپ پر اومده، پشتش هم حسابی گرمه. ایشون یکی از مأموریت‌های خطیری هم که داشت این بود که باید پاتک‌های اوس محمود شیردل رو به هر شکلی که بود و برای شاد شدن دل آقا خونسا می‌کرد. منظورم این جور پاتک‌هاست.
من اینجا می‌خواستم یه نوانی رو بذارم شما ببینید. اومدن بعضی دوستان آقای ابوترابی دیگران بالاخره به ما میگن بگو بگو، میخوام بگی میگن نگو نگو، بالاخره ما چیکار باید بکنم؟
لازم میدونید بگیم چیزی نمونه.
بله اینه که یه جوری با استاد دست به یقه شد که میگفتی اینا اگه پاره ملاحظاتو نداشتن قشنگ یه قرار میذاشتن میزدن همدیگر رو له و لورده میکردن. اختلاف استاد و آقای لاریجانی به اونجا رسید که صحنه علنی مجلس یه بلایی سر هم آوردن، یه شستشویی دادن همدیگر رو که هر کی نمیدونست باورش نمیشد که این عزیزان همون مسئولینی هستن که برای رفع آتش خدمتشون اومدن مسئولیت‌های کلفت کلفت کشور رو بر عهده گرفتن.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم که کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
خلاصه در 5-6 سال اخیر انقدر ما لاریجانی تو این نظام داشتیم که بعضی معتقدن جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده به جمهوری اسلامی لاریجانی، بعضی دیگه هم خدا رو شکر میکنن که قوای ایران 3 تا بیشتر نیست، وگرنه بقیه مجبور بودیم لاریجانی بیشتری رو صبح تا شب تو رسانه‌های دولتی تحمل کنیم. بله فرصتمون تمام، شب پاییزیتون خوش رنگ.
گل گل دونو ببین که آخرش سینه سوز باید